بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا اذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن او کانت عینه باقیه او کان جاهلا و الا جاء فیه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفزولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. در مواردی که ما یملک و ما لا یملک همراه فروخته شده است مسائلی داشتیم، از جمله این بود که مسئله ممکن هست معامله درش صحیح باشه در همون مقداری که مملوک هست. حالا می فرمایند که این که می گوییم معامله درست هست و در مقداری که معامله درست هست پول هم پرداخت شده یا پرداخت میشه، ولی نسبت به اون مقداری که درست نیست پول برمی گردد، اینها همه در صورتی هست که چند فرض باشه که اینها همش راه داره و صحت داره، از جمله این که مشتری هنوز پول نپرداخته باشه. اگر معامله شده خنزیر یا شاتی همراه بهش فروختند ولی هنوز پول نپرداخته، حالا که پول نپرداخته میگیم به مقدار شاتش درست و به مقدار خنزیرش درست نیست، و حالا بنشینید حساب بکنید که چه مقدار باید مال شات را بدهی، راهش هم که دیروز عرض کردیم. و همینطور اگر که پول پرداخته باشه ولیکن حالا که پول پرداخته عین پول خودش باقی باشه، شخص بایع فضولی پول را نگه داشته و هنوزا مصرف نشده، اون وقت مشتری متوجه میشه که این یک طرفش خنزیر هست. خب اینجام چون عین مالش باقی هست مراجعه میکنه و طبق همون قاعده که دست دادیم مازاد پول خودش را میگیره. و همینطور اگر که جاهل بوده، اصلا نمیدونسته که در اینجا خنزیر و شاتی بهش فروخته شده، در اینجا هم بالاخره باز حکم همون هست. و الا اگر از اول می دانسته که این معامله خنزیر همراه داره و علاوه بر این پولم داده، علاوه بر این عین مالش هم محفوظ نیست، هیچ کدوم یکی از اون شرایط حاصل نباشه، پول داده فرض اول حاصل نیست، این پولش مصرف شده، مشتری مصرف، بایع مصرف کرده، اینش موجود نیست، عالم هم بوده به اینکه این معامله فاسد هست و معامله خنزیر همراه داره، معذالک پول خودش را داده به این آقای بایع فضولی، خب حالا در این صورت آیا میتونه باز مراجعه بکنه و مقدار زائد را از بایع بگیره؟ این همون مسئلهیه که چند روز قبل خوندیم که بعضی ها می فرمودن در صورتی که شخصی عالم باشه که این معامله فاسد هست و معذالک با این که می دونه پول خودش را بده به این طور جایی، آیا وقتی پول خودش را به این طور جایی میده این اقدام به این که من مال خودم را می خواهم بریزم تو چاه نیست؟ اقدام به این که مال خودش را از احترام بیاندازه نیست؟ خب چرا خیلی ها فرمودن این طور دیگه، خب چرا دادی؟ حالا اگه موجود هست عین مالش، خیلی خب، او بالاخره قبلا خوندیم که راهی داره که عین مال خودش را برگردونه، ولی وقتی که طلب شده بایع فضولی مصرف کرده این مثل اباحه بوده دیگه، اگر شما مالتون را اباحه کردی نزد یک کسی و اونم خورده، حالا دیگه بعدا میشه ازش گرفت، خب چرا اباحه کرده بودی؟ اینجا بعضیا گفتن اباحه هست، البته بعضیا گفتن که نه، ولو تلف شده باشه میتونه برگردونه. میفرمان هازا، یعنی این که گفتیم که معامله درست پول برمیگرده، این حرفا اذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن،
اگه هنوزا مشتری پول نداده، خیلی خوب، راهش آسانه، فقط میشنن حساب میکنن که پول شاطش چقدره. او کانت عینه باقیه، یا عینش باقی باشه، اگرم پول داده عین پولش موجود هست، خب یه خوردش برمیگردونن. او کان جاهلا، یا اینکه اصلا جاهل باشه. البته این دو فرضی که میخونیم، این در صورتی که مشتری پول نداده یا عینش باقی باشه، اینا با قطع نظر از اشکالیه که دیروز میخوندیم که اصلا وقتی انسان میدونه که اینجا معامله خنزیر همراه داره، آیا اصلا معامله درسته؟ گفتیم که چون به مجهول بودن برمیگرده، ممکنه اصل معامله درست نباشه. حالا این با قطع نظر از اون اشکال، او را بذارید کنار. بله؟ نه، او ممکن اصلا درست نباشه دیگه. اگه اشکال دیروز پا بر جا شد، بر میگرده به این که الان سمن شات را هم نمیدونه. وقتی سمن شات نمیدونه، اصلا معامله درست نیست اگه اون اشکال زنده شد. حالا با قطع نظر از اون اشکال، حالا فرض کنید که اون اشکال کسی نکرد و این پول نداده هنوزا، خب میگیم به مقدار شات درست. یا اگر هم داده عینش موجود هست، خب اونجا میگیم برو تحویل بگیر. یا جاهل باشه، تا اینجا دیگه سرراست معامله درست باشه و هیچ گیری هم نداشته باشه و جاهل بوده، حالا فرضاً پولم داده باشه، تلف هم شده باشه، خب اینجا هم میگه میتونه بگیره، پس میگیره. و الا، یعنی اگه این شرایطی که حالا میگیم یا این یا این یا این هیچ کدام نباشه، این و الا به سه جا وقت میخوره. یعنی امکان قدف از سمن، اولی این بود که نداده باشه، ولی حالا مشتری داده، علاوه بر این عینش هم تلف شده، یعنی بایه مصرف کرده اون پول را. جاهل هم نبوده، یعنی عالم بوده، عالمن آمدن میدونسته اینجا خنزیر هست، مزارک پولش داده، اونم خورده، خب اینجا چه؟ اینجا میتونه برگردونه چیزش را. و الا جا فیه مع علمه بالفساد ما تقدم فی الفضولی، وقت مسئله ای که جلوتر در فضولی خوندیم دوباره اینجا زنده میشه، به نسبت الا رجوع به سمن، که آیا میتونه ای تو سمنی که تلف شده برگردونه یا نه. جمعی فرمودن دیگه با علم به فساد نمیتونه پولش برگردونه. حتی اونجا میخوندیم که بعضیا گفتن اگه عینش هم باقی هست نمیتونه برگردونه، تا چه برسه به این که مصرف کرده باشند و تلف شده باشه. مسئله دیگر، عقد از مالک، که درسته او شبهه‌ای درش نیست، انسان مالک وقتی هیچ مانعی سر راه نداره شرعاً، خب میتونه ملک خودش را بفروشه، عقد را میخونه. از کسان دیگری هم باز بیع درست است، من القائم مقامه، کسانی هستند که قائم مقام مالک میشن. این کسانی که قائم مقام مالک میشن گروهی هستند. گروه اول عرض شود که پدر، جد پدری، وصی، که از طرف پدر، از طرف جد وصایت بهش شده باشه که این کار رو انجام بده. و همینطور عرض شود که وکیل، اگر کسی وکیل باشه از طرف پدر، وکیل باشه از طرف جد، و اگر وصی اجازه در وکالت هم دارد کسی را وکیل بکنه. یه وقت یه کسی از دنیا میره وصیت میکنه که فلان کس برای من فلان کار بکنه، خودش باید انجام بده، ولی یه وقت میگه که این آقای وصی اجازه هم داره اگر خواست وکیل بگیره، تصریح میکنه، خب اونم مانعی نداره، پدر میتونه وکیل بگیره، جدم میتونه وکیل بگیره، این وصی هم میتونه وکیل بگیره. و همینطور حاکم شهر، حاکم شهر هم در مرحله دیگه اینا نباشن، پدر نیست، جد نیست، وصی نیست، عرض شود که وکیلم نیست، دیگه حاکم شهر دخالت در کارها میکنه و انجام میده. حالا پدر و جد اینها و همینطور وصی، ولایتی که دارند بر طفل ثابت هست، بر مجنون ثابت هست، در صورتی که جنونش یا از وقتی متولد شده دارای جنون باشه، از اولی که دنیا اومده دیوانه به دنیا اومده، یا اگرم اول عاقل بوده بعد پیش از بلوغش دیوانه بشه. پدر، جد، اینا ولایت بر این گونه بچه ها را دارند. ولی اگر نه، یک بچه ای عرض شود که عاقل بوده، بالغ هم که شده عاقل بوده، بعدن دیوانگی براش پیش آمده، وقتی که بعدن دیوانگی براش پیش آمده، ولایت دیگه برای حاکم نسبت به اینها هست. دیگه وقتی که قطع شد ولایت پدر و جد به بالغ شدن خود اونها نسبت به اموالشون، اون وقتی که حاکم دخالت میکنه و با اجازه حاکم باید باشه. میفرمان و کما یصح العقد من المالک یصح من القائم مقامه، همینطوری که عقد از خود مالک درسته، از قائم مقامش هم درسته. و هم ای القائم جمعه به اعتبار معنی الموصول و یجوز توحیده نظرن الى لفظهی سته. حالا قائم مقام کیه؟ و هم اینجا ظاهر کلام این بوده که مثلا بگیم و هوه، چون میخوایم بگیم قائم مقام کیه و هوه، اما فرموده شده و هم. این میفرمان که به اعتبار این هست که معنای قائم مقام عده‌ای هستن، ولی حالا لفظ قائم مقام مفرده، ولی چون معناش گروهی هستن هم فرموده شده. مفردم میشه بیاری نظرن الى لفظ قائم مقام که مفرده. و هم ای القائم جمعه به اعتبار معنی الموصول، ای که جمع آورده به اعتبار معنای موصول است. موصول یعنی الف و لام القائم که الف و لام موصوله. و یجوز و توحیدو جایز هم هست که مفرد بیاریم، بگیم و هوه نظرن الى لفظه، چون لفظ القائم مفرد هست. اینجا یه توجیه دیگری نقل شده که او را بهتر پسندیدند و ظاهرن هم بهتر باشه، با همه عظمت شهید ثانی جسارت میشه، ولی عرض شده که توجیه دیگری بهتره و اون اینه که هم به اعتبار خبر باشه. ما بعضی وقتا مفردی را جمع میاریم ولو برمیگرده به مفرد، اما به اعتبار اینکه خبر جمع هست، اینجا ظاهرا این بهتره. و هم سته، شش گروه هستند که اینها قائم مقام میشن. الاب یک، و الجد له جد پدری نه جد مادری، و ان الا جد پدری یعنی ولو جد سیوم مثلا موجوده، جد چهارم هست، اینها ولایت برشون ثابته. ول وسیع من اهدهما، و همینطور وسیعی که از طرف پدر وصایت برش ثابت شده باشه و وسیعش قرار داده باشند، یا از طرف جد. این عبارت تمام شد. ول وسیع من اهدهما ال طفل و المجنون الاصلی و من ترع جنونه قبل البلوغ. خب پدر و جد و وسیع اینا قائم مقام کی هستن؟ ولایت بر کی دارن؟ این علت طفل متعلق به ولوسیع من اهدهما دیگه نیست، این علت طفل متعلق به همشون هست. یعنی پدر و جد و وسیع اینها قائم مقام هستن و ولایت دارن. ولایتشون بر کی هست؟ ولایتشون بر طفل هست و بر مجنون اصلی هست. و یعنی یه بچه از اول که دنیا آمده دیگه همینطور دیوانه بوده تا پیر شده، حالا هم که پیر هست پدر و جدش ولایت برش دارن ولو دیگه حالا خیلی پیرم باشه. و من ترع جنونه قبل البلوغ، یا اون بچه‌ای که وقتی متولد شده عاقل بوده، تا 10 سالگی 12 سالگی هم مثلا عاقل بوده، ولی قبل از بلوغ دیوانه شده. این دیوانه بالغ هم که دیگه بشه پدر و جد ولایت برش دارند، وصی پدر و جد ولایت برش دارند. اما اگر که بعد از بلوغ جنون براش پیدا شد که از این اقسام خارج شد، و من ترع جنونه بعد البلوغ شد، اگه بعد از بلوغ شد دیگه ابو جد و اینا ولایت ندارن که اموالش را بفروشن، دیگه حاکم شرع باید دخالت بکنه که حالا میاد. ول وکیل از جمله کسانی که به جای خود انسان می نشینند، وکیل انسان است. ول وکیل و ان المالک، خود مالک وکالت داده که برو خانه من بفروش، خود درسته. و من له الولایه، یعنی ول وکیل و امن له الولایه، یا وکیل از طرف کسی که برای او ولایت باشه. یه وقت خود مالک انسان را وکیل میکنه، یه وقت پدر بچه شخصی را مالک میکنه، وکیل میکنه، جد بچه کسی را وکیل میکنه. اینا میگیم والوکیل و امن له الولایه. خب ما کسانی که ولایت برشون حالا خوندیم، پیش از وکیل سه تا بودند: پدر بود، جد بود، وصیم بود. پدر اگر کسی را وکیل بکنه مانعی نداره، بر صغیر. جد اگر کسی را وکیل بکنه بر صغیر مانعی نداره، ولی وصی چه؟ پدری حالا در دنیا از دنیا رفته، جدی از دنیا رفته، وصی اونها هست. وصی هم میتونه کسی را وکیل بکنه؟ حیث و یجوز و له و توکیل. این حیث و یجوز و له و توکیل برای بیان اینه که کسانی که ولایت دارند و سرپرستی دارند، هر جا بتونن وکیل بگیرند وکالت او درسته. پدر همیشه میتونه، جد همیشه میتونه، ولی وصی اگر پدر و جد به وصی گفته باشن شما میتونی وکیلم بگیری در انجام کارها، مانعی نداره. ولی اگر نه، پدر و جد یا مثلا خود مالک وقتی که از دنیا رفته بوده نسبت به فرزندان خودش فقط گفته شما این کار بکن، حتی مثلا تصریح هم کرده باشه که کسی دیگری وکیل نمیتونی بگیری، یا نگفته باشد، اونجا دیگه نمیشه، وصی نمیتونه. پس من له الولایه همشون میتونن، اما حیث و یجوز و له التوکیل، این برای اخراج موردیه که وصی نتواند این کار را بکنه، مثل اینکه اجازه بهش نداده باشن که توکیل بکنه و وکیل بگیره. خب این هم گروه سیوم. گروه چهارم والحاکم الشرعی. گروه چهارم حاکم شرع هست، حاکم شرعی که اسلام قرار داده وقتی که به منصب فقاهت و عدالت رسید، اون دیگه سرپرست جامعه و مردم است. والحاکم الشرعی حیث و تفقد الاربعه، در اون مواردی که این چهار تا نیستن که کارها را انجام بدن، دیگه حاکم شرع دخالت میکنه. البته حاکم شرع دو جور دخالت میکنه. یه وقت بالمباشره خودش مثلا میفروشه، خودش یه کاری انجام میده، سرش مثلا شلوغ نیست، به این کارا میرسه که خیلی خوب. ولی حاکم شرع یه گرفتاری داشته باشه یا نمیتونه، امین گرفت، یه کسی از طرف خودش قرار داد، امین حاکم شرع هم همینطوره دیگه. حالا امین حاکم شرع هم دو جور هستند: امین خاص، امین عام. امین خاص اینه که به یه کسی میگه آقا شما برو خانه فلان بچه‌ای که یتیمه بفروش، همین، این میشه امین خاص، این فقط در این کار اجازه داره. ولی یه وقت هست که نه، فقیه کارهای هر صغیری را، هر یتیمی را، هر کسی را مثلا به دست یک کسی داده، گفته شما اختیارات تام داری، هر جا گرفتاری هایی هست که من باید دخالت بکنم شما دخالت بکن. خیلی خوب، این میشه وکیل عام از طرف فقیه. و امینه یعنی یکی دیگه امین فقیه هست، و هو منصوب فقیه و حاکم، لذالک یعنی برای یک کار خاص، برای مثلا یک خانه فروختن، او ما هو اعم، یا نه اینکه به حال یک کار خاصی، او امین او هست به طور عموم همه کارهاش، خیلی از کارهاش که یکیش هم اینه. یک مورد دیگر هم داریم که اون هم در حکم حاکم شرع هست و میتونه کاری که حاکم شرع انجام میده اونم انجام بده. اون کی هست؟ اون یه آقاییه که اسمش میذاریم مقاص. مقاص اسم فاعل از قاس یقاسو هست، فاعل یفاعلو، قاسس یقاسسو، مقاسس اسم فاعلشه، ادغام اینا همش میشه میخونیم، حالا اسم فاعلش مقاص. مقاص یعنی چه؟ مقاص اینه که شما مالی از یک کسی طلب داری، بعدن اومده انکار میکنه، میگه من اصلا بدهکار شما نیستم، یا این که نه میگه بدهکار هستم، اما هر چی رفتی سر وقتشو گفتی که آقا بدهت را بده، وقتش گذشته، دارتم، واجبم هست بده، نمیده، در این جهت مماطل هست، امروز و فردا میکنه. خب وقتی که به اینجا رسید دیگه شما حق تقاص داری، حق داری که مال خودت را از مال او برداری، در این صورت اسم شما میشه مقاص. اون وقت حالا که شما میخوای این کار بکنی، این سووری داره. یه وقت هست که مثلا شما 100 تومن قرضش دادی، حالا یا منکر هست یا نمیده، بالاخره منکرم نیست، طول کشیده دیگه خیلی. اینجا شما در این صورت اگه میسر باشه که تقاضا بخوای بکنی، یه 100 تومن از پولاش برمیداری، 100 تومنی. ولی آمدی میبینم پولش به دست شما نمیاد، ولی متاعی از او، کالایی از او مثلا میشه شما در اختیارت باشه، به یک شکلی از او بخوای برداری، خب در این صورت مانعی نداره. حالا که مانعی نداره و شما خواستی از بیع او، از کالا و متاع او استفاده بکنی، آیا برای خودتون برمیداری یا میفروشید به یک کس دیگری؟ اینجا حالا فعلا میفرمان مخیر هست بین این که بیع بکند به غیر یا بیع بکند به خودش. مثلا فرشی از او آمد زیر دستش، پول نشد مثلا به دست بیاره، در صورتی که طلبش پول بود. حالا که فرش آمده به دستش، این میتونه فرش را بفروشه به خودش، میگه من این فرش را که مال زید هست و بدهکار من هست و بدهش نمیده، میفروشم به خودم از طرف او. ای ایجابش، بعدم میگه قبول کردم، خودمم قبول کردم مثلا در برابر اون طلبی که دارم. این میشه بیع به خودش. و بیع به غیرم مانعی نداره، همین فرش را میبره بازار میفروشه، وقتی فروختن قصد میکنه که من از طرف فلان کس میفروشم، من این فرش را میفروشم، خیلی خستیقه خونده میشه، طرف هم که قبول میکنه پول میده، وقت پول را به عنوان تقاض برمیداره. میفرمان که و به حکم الحاکم المقاص و هو من یکون له علی غیره مالون. مقاص اون کسی هست که برای او به عهده غیر مالی هست، اما یجهده، او انکار میکنه، او لا یدفعه الیه، یا انکارم نمی کنه ولی نمی پردازه، مع وجوبه، با اینکه واجب هست بپردازه، واجب هست بپردازه، یعنی مال داره، وقتش هم رسیده ولی نمیده، اینجا هست که واجب هست. فله الاستقلال به اخذه من ماله قهرن. اینجا شخص طلبکار میتونه استقلال به خرج بده، یعنی بدون مراجعه به مالک دیگه خودش مستقلا اخذ میکنه مال خودش را از اموال او، قهرن، بدون اینکه بیا او اجازه بده. من جنس حقه ان وجده، از جنس حق خودش برمیداره، ضمیر حقه برمیگرده به همین کسی که طلبکار هست، از جنس حق خودش اگه به دست بیاره جنس حق خودش را، پول پول به دستش بیاد، گندم مثلا بوده گندم او به دستش بیاد، و الا اگر نشود فمن غیرهی، به شکل دیگری، بالقیمه، قیمت اون را کاری میکنه که تقاص عرشبت برابر این عینی که حالا برمیداره بشه. مخیرم بین بیعهی من غیره و من نفسه، وقت مخیر است بین این که این را بفروشد به غیر، بفروشد به غیر پول اون را برداره، خب این که روشنه که مانعی نداره، و من نفسه، یا بفروشد به خودش. اینجا محشین فرمودن که بفروشد به خودش یعنی چی؟ شما 100 تومن طلب داری از 100,000 تومن مثلا طلب داری، حالا گیرتون نمیاد پول، ولی فرشش، زمینش مثلا در اختیار شما آمده، خود تقاص که میخوای بکنی، همین که ایرا برمیدارید این دیگه تقاصه، میگی من این را به جای پولی که طلب دارم برمیدارم، تمام شد. یا باید بگی من این فرش را میفروشم به خودم در برابر اون پولی که طلب دارم، که یه معامله کرده باشید. ظاهر عبارت اینجا اینه که همینطور که به غیر اگر بخواه بده این فرش را و پول از او بگیره، باید بفروشه به غیر قهرن و پول بگیره، خودش هم اگه بخواد حساب بکنه باید بفروشه به خودش، ظاهر کلام اینه. ولی بعضیا فرمودن که نه، بعضیا فرمودن این از باب اینه که ما میخواییم یه حرفی بزنیم، یه طرفش یه عبارت لازم داره، طرف دیگهش اون عبارت لازم نداره، ولی به مناسبت اینکه پهلوی این قرار گرفته، عبارت مال این طرف را این طرف هم میاریم. این در باب معانی و بیان، در بیان ظاهرن یا در بدی این مسئله هست که یک کسی میگوید که به من گفتن که چه میخوایی که برات بپزیم، یه آدم گرسنه‌ای بهش گفته بودن که چی میل دارید برات بپزیم بخوری، بله به من گفتن که چی میل داری، نطبخ لک تبختن، چه میل داری بپزین برات؟ قل توت بخولی جبتن و قمیسا، گفتم برام یه جبه ای بپزید، برام یه پیراهنی بپزید. یعنی اسم پختن بردید، من گرسنه که خیلی نیستم که مهم باشه، لباس ندارم، سردم هست، لباس برام بپزید. این لباس برام بپزید، این به مناسبت اینه که اونا گفتن من چی برات بپزیم. حالا اینجا ممکنه همین باشه که اگه به غیر بخواد بده باید بفروشه، اگه خودش بخواد برداره دیگه همین که برمیداره تمامه. ولی این تعبیر کلمه بی که شده معنای کنایش منظوره، یعنی یا برای خودش برداره. بعضا این توفر بودن مخیرم بین بیهی من غیره و من نفسه ولا یشترط اذن الحاکم، و در اینجا اذن حاکم شرط نیست. و این امکنه، ولو ممکنه بره در خانه حاکم شهر بزنه و بگه آقا اجازه میدید که ما این رو تقاسن برداریم، ولی در عین حال لازم نیست، میتونه بدون اجازه حاکم دیگه این دخالت رو خودش بکنه. البته اگر خواست مراجعه به حاکم بکند، اولا باید حاکمی باشه، خب معلوم قاضی مثلا باید باشه، حاکم شرعی باید باشه، این یک. علاوه بر این باید بیانه داشته باشه به این که بره به آقای حاکم بگه اجازه میدید، که او فورا اجازه نمیده، او باید درش ثابت بشه که شما طلبکاری، اونم نمیپردازه و منکره مثلا. اینا همش دیگه حالا باید ثابت بشه. اگه اونجا رفتید او وقت شاهد عادل از شما میخوان، دوتا شاهد عادل میخوان، همه اینها باید ثابت باشه. حالا فرض کنید شما همه اینها براتون میسره، هم حاکم دارید و هم چند تا عادل دارید که شهادت میدن، دو زودم حل میشه، معذالک لازم نیست. ولا یشترط اذن الحاکم و ان امکنه لوجوده و وجود البینه. این لوجوده تتمه ان امکنه هست، یعنی و ان امکنه لوجوده، هر چند ممکن هست برای خاطر اینکه حاکم موجود هست و وجود بیانیه‌ای که پیش اون مقبول هست اینام هست، و این امکنه لوجودهی و وجود البینه المقبولت عنده، یعنی شما بیانیه‌ای هم داری که حاکم میشناستشون، عادلشون هم میدونه، قبولم میکنه حرفشون را، ولی در عین حال لازم نیست. فل اشهر، این فل اشهر میخوره به ولا یشترطو، شرط نیست، ولو شما داشته باشی همه اینها را، فعل اشهر، قول اشهر اینه که لازم نیست. خب حالا مسئله دیگری اینجا پیش میاد و اون اینه که شما فرش را که میخوای پای طلبتون برداری، یه وقت 100,000 تومان طلب داری مثلا، این فرش هم فرض بفرمایی 100,000 تومان میارزه، خیلی خب اینجا سر راسته دیگه. ولی یه وقت هست که شما 50,000 تومان مثلا طلب داری، ولی این متاعی که ناچار از اون خیلی تقاص بکنید او 100,000 تومان میارزه. حالا اینجا این مقدار زیادی را چکار باید کرد؟ بالاخره شما باید این فرش را بفروشید مثلا به 100,000 تومان، 50,000 تومان مال خودتون بردارید، او وقت این 50 بقیهش چکار باید کرد؟ و علاوه جایزه اینجا اصلا این تو کاری بکنه که یه معاملهی بکنه که بیشتر حالا به او لطمه میخوره؟ میفرمان که یک وقت هست که راهی غیر از این نیست، چیزی غیر از این دستش نیومده، اون وقت جایزه و مانعی نداره. حالا وقتی که این کار کرد، فرش را فروخ مثلا به 100,000 تومان، 50,000 تومان مال خودش برداشت، اون 50,000 تومان دیگه چه عنوانی پیش این شخص پیدا میکنه؟ آیا امانت اسمشه یا مضمونه اسمشه؟ امانت اگه اسمش شد، یعنی شارع میگوید که من به تو اجازه میدم که این 50,000 تومان را که فرش فروختی پهلو خودت امانت نگاه بداری تا وقتی که بشه درست به صاحبش برگردونی، این امانت رو بهش میگن امانت شرعیه. امانت دو رقم داریم، امانت شرعیه، امانت مالکیه. امانت مالکیه اینه که مالک یه چیزی نزد شما بگذاره، خب اون مسائل امانته. امانت شرعیه اینه که نه، بر علیه مالک بدون این که مالک خبر داشته باشه، شارع برای خاطر این که دستگیری از شما کرده باشه کار شما حل بشه، او یه اجازهی به شما داده در یه کاری، حالا که اجازه داده تتمه داره، این تتمه را شارع میگه من امانت میگذارم پهلوت و شما نگاهش بدار. اگر شد امانت، چه امانت شرعی چه امانت مالکیه، این یه حکمی داره و اون حکم اینه که اگه یه وقت تلف بشه، شما کوتاهی نکرده باشی در حفظش، سستی نکرده باشی در حفظش، شما دیگه ضامن نیستی. خوب حفظش کرده بودی اما شب مثلا زلزله آمد به طوری که این مال از بین رفت، که از بین رفت، خب دیگه شما ضامن نیست. ولیکن اگر گفتیم نه، این امانت به عنوان امانت نیست که اسمش امانت باشه، این مضمونه هست. مضمونه معناش اینه که این 50 تومن دیگه تلف بشه به هر رقم، ولو شما کوتاهی نکرده باشی شما ضامن. تلف نشه، ضامن که باید برگردونی. الا ای حالن به عهده شماست. جهت سختیش اینه که به نفع شما از اول خواستن این کارا بکنن، دیگه آخرش سخت میگیرن، میگن اما چون مال مردم هست دیگه باید بدونی که زیادیش اینطوری مثل امانتای دیگه که اگه یه وقتی تلف شد ضامن نباشی، بکن این کارا را، اما اینم بدون که اگه یه وقت تلف شد کوتاهی هم نکرده باشی ضامن هستی، در داری طلب خودت را. الا به زیادتن، مگر این که زیاده هم برداری، یعنی چاره نیست، این باید فروخته بشه و یه چیز زیادی حالا دست شما میاد، جازه، مانعی نداره. فتکون اون زیاده فی یدهی امانتن فی قولن، وقت اون زیاده در دست شما امانت میشه، امانت مالکیه که نیست، چون به زور از مالک دارید این کار میکنید، و امانت میشه شرعی. امانتم که میشه فی قولن، فی قولن اشاره به اینه که امانت شدنش هم قولی داره که امانت هست، و الا بعضی ها میگن امانت نیست، مضمونه هست. فرق بین امانت و غیر امانت اینه که اگه گفتیم امانت یعنی وقتی بدون کوتاهی شما تلف شد ضامن نیستی، ولی همینجا اگه گفتیم امانت نیست یعنی کاراتون درسته تا اینجا، ولی بدون که اگه تلف شد ضامن هم هستی یا باید بدهی. الا ان یتمکن من ردها، خب حالا امانت باشه پهلو شما فی قولن تا وقتی که متمکن از ردش بشی و به یه شکلی به صاحبش برگردونید، اون وقت فیجب علی الفور، تا توانایی پیدا کردی که به صاحبش برگردونی اون دیگه فوری هست، همین امروز هم اگه میشد باید برگردونید. این فرض اینه که حالا نمیشد فورا برگردونی، 10 شب 20 شب یه مدتی میخواست نگاه بداری زیاده را، خیلی مانعی نداشت، تا وقتی که ممکن بشه و علل فور دیگه باید رد کنید. خب مسائل دیگری خب اینجا پیش میاد که اینا همش مبتلا به هم ممکنه باشه، از جمله این که خب حالا میخواد حق خودش را برداره، حالا که میخواد حق خودش را برداره اگه این احتیاج داشته باشه که مثل دزدها بره سوراخی بکنه و دیوار خانه او مثلا زیر راهی مثلا تونلی بزنه تا برسه به اموال او مثلا، آیا اینا جایز هست که این کار را بکنه؟ آبروش هم محفوظه مثلا، نه که حالا بره آبروی خودش خطری داشته باشه که اونا مسائل دیگه داره، نه این میتونه حق خودش را بگیره، آبروش هم محفوظ باشه اما با این شکل مثلا، یا دیوار خانه اون را سوراخ بکنه یا یک قفلی را بشکنه مثلا، اینا جایزه. میفرمان اگر راهی نداره جز این، بله دیگه مانعی نداره. ولو توقف اخذ الحق الا نقد جدارن، دیواری میخواد سوراخ کنی و از اون سوراخ بری داخل، او کسر قفلین یا میخواد قفلی را بشکنی، مانعی نداره، جازه. خب حالا که جایز شد، خب قفل مردم را شما شکستی، آیا حالا که قفل شکستی اینا چون مقدمه برداشتن مال خودتون بوده و شارع اجازه داده دیگه ضامن قفل نیستی؟ دیوار مردم را سوراخ کردی چون شارع اجازه داده دیگه ضامن درست کردن سوراخ نیستید، یا نه شما اونا را دیگه ضامن هستی، باید قفل رو یه قفل درستی بگیری بزنی اونجا، دیوارم بنا بیاری درست مثلا بکنه، ولی پولتون هم برید بردارید، کدامشه؟ میفرمان ولا ضمان علی الظاهر، ظاهرن راجع به این کارا که دارید ضرر میزنید به مالک چاره نبوده، دیگه زمانی هم نیست، نمیخواد دیگه اینها رو شما اصلاح کنی، ولا زمانه علی الظاهر. خب مسئله دیگر، خب حالا اجازه داده شد که آقای طلبکار تقاص بکنه و به مقدار مال خودش برداره، این مسئله پس از آنی هست که به مسائل دیگه عمل شده باشه، و اون اینه که ما در مواردی که اشخاص بدهکار هستن چیزهای را استثناء کرده ایم، خانه او نمیشه برداری، لباس پوشاکش نمیشه برداری، مرکب سوارش نمیشه برداری. این مسائلی که در باب دین مستثناست، حالا کسی بدهکاره، بدهش هم نداده، اما میشه رفت که این چیزها را برداشت، مثلا در صورتی که اینا ضروریات زندگیشه به غیر از این نداره. نه، این باید به جایی رسیده باشه که بر او واجب باشه بپردازه و وجوبش هم وقتیه که مازاد اینها باشه، و الا مستثنیات دین که نمیشه پای دین برداشت. اینه که میفرمان که و یعتبر فی المأخوذ شرط است در اونی که ما به عنوان تقاص بر میداریم و اخذ میکنیم، کونه زائدن علی المستثنا فی قضاء الدین، باید علاوه بر مستثنیات باب پرداخت دین باشه. پول زیاد داره، چیز متاع زیاد داره، غیر از خوراکشو عرش بعد مخارج زن و بچهش و خانش و لباسش و مرکبش و غیر از اینها چی های دیگه که داره، خب زائد بسواد باشه. حالا مسئله دیگر و اون اینه که خب شما حالا شب رفتی مثلا که دیوار سوراخ کنید و از خانه او یه چیزی بردارید، آبروتون هم محفوظ بود مثلا، فرضاً مردم هم میفهمیدن، حق میدادن که انسان دیگه حالا جهات دیگر محظورات دیگه نباشه براش. خیلی، حالا رفتی که سوراخ کنید، همینطوری که سوراخ میکردی مثلا سقف خراب شد یا یه سنگ بزرگی از این دیوار افتاد، افتاد روی متاعی که اونجا بود، حیوانی مثلا یه چیزی بود مرد، حالا هنوز شما نرفتی داخل، اون مرد مثلا یه چیزی از اموال او، خب شما ضامن این هستی یا نه؟ حالا بعد که رفتی داخل و یه چیزی را برداشتی آمدی، اونا مسائلی داشت، حالا این جلوتر این کار را انجام شد، اونا چی طوره؟ اینجا دو قول در مسئله پیدا شده، بعضیا گفتن که بله ضامن است، بعضیا گفتن که چون دنبال مقدماتی بوده که شارع اجازه بهش داده، این دیگه ضامن نیست. ولو تلف من المأخوذ شیء قبل تملکه، اگر تلف بشود از این چیزی که اخذ می شود چیزی پیش از آنی که تملک بکنه، یعنی رفته بود مثلا گندم این انبار برداره یا حیوانی که اونجا هست برداره، ولی پیش از آنی که برداره یه قسمتی از او تلف شد وقتی میخواست داخل بشه. ففی زمانهی قولان، قبل تملک یعنی هنوز نرفته بود و بر نداشته بود که بگه این به عنوان تقاص من دارم بر میدارم، پیش از این تلف شد، ولی در عرش و ارتباط با کار او. این ففی زمانهی قولان، این مسئله هم تمام شد. مسئله دیگر اینه که و یکفی فی تملک انیه، حالا وقتی که میخواد تملک بکند، این تملک لازم هست که حتما بفروشه مثلا به خودش، حالا طبق اون مسئله بالا، یا همین که نیت بکنه میگه این فرش مال ما، همین تمام شد، نیت کافیه، صیغه مثلا لازم نداره، چیز دیگری لازم نداره. و یکفی فی تملک یعنی مال مردم رو که مخابر داره به عنوان تقاص، این دیگه صیغه ای تشریفاتی نداره، نیت کافیه. و یکفی فی تملک انیه، سبا اون کان بالقیمه، خواه قیمت باشه مثلا مال خودش کتاب بوده ولی حالا توانسته پول برداره، اینجا قیمت کتابش داره برمیداره، همه قد میگه این پول ملک ما در برابر کتابمون، خب کافیه. ام بالمس، یا این که مثل هست، کتابی که چاپش و همه خصوصیاتش مثل کتابهای امروز مثل هم هست، مال او برداشته و نمیده، حالا میره کتابی که عیناً مثل کتاب خودشه بر میداره، همه خط که گفت این کتاب در نیت خودش به جای کتاب ما، اینم کافیه. سوا اون کان بالقیمه ام بالمثل. مسئله دیگر، هرگاه آقای مالک پیش شما امانت داره، آیا شما میتونی از امانت تقاص بکنی؟ یا رفتن و دیوار خانش سوراخ کردن و با او زحمت تا انسان بره برداره مقدمه بر امانتیه که او دست انسان داده و تو خانه خود انسانم هست؟ بعضی ها فرمودن که بله، از امانت نمیشه برداشت، بله، خاطر اینکه شرع اونقدر به مسئله امانت اهمیت داده که ولو انسان طلبکارم باشه نباید تقاص را به عنوان اون چیزی که پهلوش به عنوان بدیعه هست برداره، از اون نباید برداره، خیانت در امانت به هیچ شکلی نباید بشه، از اموال دیگش بره برداره. بعضی ها فرمودند امانت با همه اهمیتی که داره، اما اگه کار رسید به اینطور جایی، این دیگه جایز هست، اختیار با خودشه، دلش خواست از امانت برداره، دلش خواست از اموال دیگر او برداره. و فی جواز المقاصه من الودیعه، جایز هست که مقاصه از ودیعه و امانت باشه. قولان و المروی و العدم، روایت رسیده که نه، این کار نکنید، از امانت تقاص نکنید. اینا دستورات اخلاقی بسیار عجیب اسلام هست که طلب داری تقاص هم میخوای بکنی، اما چون عنوانش امانته نه. و حمل علی الکراهه، البته حمل بر کراهت شده طبق نظر کسانی که گفتن جایز هست. و فی جواز مقاصت الغائب من غیر مطالبتهی وجهان، مسئله دیگر. خب یه وقت شما از یک کسی طلب داری، رفتی گفتی که آقا بدهت را بده، او اصلا هاشا کرده، گفته من بدهکار نیستم. یک بود. دویم میگه بدهکار هستم ولی که این حاضر نی بپردازه، چند سال مثلا طول کشیده. این دوتا که این دوتا را خوندی. حالا طرز سیوم، هرگاه شما از یک کسی طلب داری ولی او رفته مسافرت، سال هاست که مسافرته، نمیاد. آبا که نمیاد خون نیستش تا مطالبه بکنی. گاهی هم شما نشده دسترسی به او پیدا کنی که بگی آقا این بدهت را بده، تا حالا او یا منکر باشه یا مثلا تأخیر بیاندازه. نبوده اینجا، از اولی که قرض کرده رفته دیگه نیامده. حالا که نیامده، شما میتونی غائب را به منزله منکر فرض کنید یا به منزله مماطل که تأخیر میاندازه فرضش بکنید. اگه فرضش کردیم و گفتیم جایزه، خب حالا غائب چند سال رفته، شما معطل، اینجا جایزه که از اموالش برداری. ولیکن اگر گفتیم که نه این جایز نیست و اجودم همین هست، اینجا باید صبر بکنه بالاخره. و فی جواز مقاصت الغائب، در این که جایز هست تقاص بکنیم با شخص غائب، من غیر مطالبته، بدون این که مطالبه ای ازش کرده باشین، یعنی نبوده که بگیم آقا بده و اون نده، ای جاها نرسیده هم خن نیستش. حالا میشه این را تقاض کرد. وجهان اجودهما العدم، اجود عدم است. بله یک فرض داریم و اون اینه که اجازه درش هست و انسان میتونه برداره، و اون اینه که شما یه مال مثلا سنگینی فرزند به او دادی، خیلی هم طول کشیده، 10 سال 20 سال مثلا این رفته، نمیاتم، حالا معلوم نیست، خب شما چقدر صبر بکنی؟ اینجا الا مع طولها، مگه با طول غیبت او و سفر او، به حیث و یعدی الی الضرر، به طوری که دیگه مردم میگن این ضرره بره این آقا که بخواد تقاص نکنه. خب این تمام شد مسئله. مسئله دیگر در همین فرض که فرض غائب باشه، ما الان اجازه دادیم که به تقاص جایزه، بالام خوندیم که تقاص اجازه حاکم شرع لازم نداره، ولیکن این را اینجا اضافه میکنیم که غائب ولو خیلی هم طول کشیده، ولو دیگه حالا ضرر هست برای شما، اگر بخواد بیشتر مسامحه بکنید و هی تأخیر بیاندازید، اجازه داری تقاص بکنید، اما اگه ممکنه اینجا مراجعه به حاکم شرع بکنید، بدهتون را ثابت بکنید، تأخیر انداختن و نیامدن او ثابت بکنید و حاکم اجازه بده. این بهتر هست، از خیلی از چیزها آدم راحت تر میشه قهرن. ولو امکن الرجوع هنا الی الحاکم، اگه همین فرض غائب که طولم کشیده ممکن شد مراجعه به حاکم، یعنی وقتی جایی که حاکم نیست، یا حالا حاکم هم هست من شاهد ندارم، کسی ندارم که ثابت بکنه این حرفو برای حاکم، خیلی خوب اونجا خودش تماس میگیره و تقاص میکنه. ولی اگر ممکن باشه رجوع به حاکم، فل اقوا توقفه علیه، ایشون میفرمان که اقوا
میفرمان که هازا
ای که میگیم درسته و راه داره تا درست بشه، نه اکه. مسئله دیگر، خب حالا ما برای کسانی به جای مالک اجازه فروش دادیم، اجازه تصرف در اموال دادیم، حالا این کسانی که اجازه دارن تصرف در اموال بکنن، اینها دیگه فرق نمیکنه که برای خودشون بخوان بردارن یا مال خودشون را بخوان بفروشن به همین کسانی که ولایت برشون دارن، مثلا جد و پدر، خب اینا گفتیم ولایت دارن، حالا ولایت که دارن یه وقت به اینه که مصلحت هست مثلا که مال بچه را بفروشه، حالا که مصلحت هست که مال بچه را بفروشه میفروشد، حالا که میفروشه میفروشه به خودش، خود پدر مال بچهش را میفروشه به خودش، میگه فروختم مال بچه ام را به خودم در برابر مثلا 1000 تومان، وقت میگه قبل تو قبولم کردم. یا این که صلاح شده که یه چیزی برای بچه بخره، از اموال بچه بخرد براش، حالا ولو مال خودش باشه، فرشی مال خودش میخواد بفروشه به بچهش، بچه صغیر، مانعی نداره، خودش هم هر دو طرف را عهده‌دار میشه، میگه که من فروختم فرشم را به بچه‌م، خودش هم میگه قبل تو از طرف بچه. و یجوز للجمیع، جایز هست برای جمیع اینا که خوندیم، ای جمیع و جمیع من له الولایه، تمام اینا که ولایت و سرپرستی دارن، پدر و جد و وصی و حاکم، من منتقدم، اینا میتونن چه کار بکنن؟ تولی طرف العقد، اینا میتونن عهده‌دار بشوند دو طرف عقد را، یعنی هم موجب خودشون باشن هم قابل خودشون باشن، هم میگه فروختم هم خودش میگه قبول کردم، تولی طرف عقد را میکنن. به ان یبیع من نفسه، به این که مال بچه را بفروشد، به کی بفروشه؟ به خودش. خب وقتی به خودش فروخت از طرف بچه میگه فروختم، خودش هم که میگه قبل تو، این ایجاب و قبول هر دوش خودش متولی شده. و ممن له الولایت علیه، یا این که بفروشد به بچه ای که ولایت بر او داره، یعنی مال خودش را میفروشه به بچهش، مال خودش را که میفروشد به بچهش چه کار میکنه؟ باز موجب خودشه، یعنی صیغه ایجاب خودش میخونه، قبول که میکنه بازم از طرف بچه، چون او حالا صغیره خودش قبول میکنه. نه نه خیر، نه این منهایی که اینجاها هست اونه که ما در فارسی بی برابرش میاریم، در زبان عرب با ماها فرق داره، ما میگیم بفروشه به خودش، عرب میگه من، این من را شما در فارسی معنای با در ترجمه براش بیارید، به ان یبیع یعنی بفروشد به خودش، یعنی ولی بفروشه مال بچه را به خودش. دویوم هم همینطور، به ان یبیع ممن، یا بفروشد به کسی که، یعنی به بچه‌ای که برای ولی ولایت بر او هست، اونجا هم باز ممن را به من معناش بکنید در ترجمه. خب تمام اینها عهده‌دار دو طرف خودشون میشن، اما دو دسته هستن که گفتن نه، اینها نمیتوانند عهده‌دار دو طرف بشند و برای خودشونم بردارند، برای خودشونم بردارند، این نمیشه. کجا؟ وکیل و مقاص. بعضیا فرمودن که وکیل، شما وکالت دادی به یک کسی که آقا برو خانه من بفروش، آیا این میتونه بره برای خودش برداره که بگوید که از طرف صاحب منزل میفروشم خانه اش را به خودم، بعدم بگه قبل تو؟ این میشه. منظور این نیست که دوتا صیغه را خودش بخونه، صرف این منظور نیست، منظور نه که اصلا میشه کسی که وکیل در فروش یه چیزی خودش بخره، خودش برداره، یا باید به دیگران بفروشه. و همینطور مقاص، آیا مقاص میتونه وقتی که حالا فرش اومد به دستش و میخواد تقاص بکنه خودش برداره، یا نه این حتما باید بفروشه به غیر، پولش را خودش برداره؟ بعضی ها فرمودن که وکیل و مقاص برای خودشون نباید بردارن، برای خاطر اینکه عبارت وکالت اینه که برای من بفروش، این ظاهرشه که به دیگران بفروش گفتن نه خودت. بله یه وقت وکیل این رقم عبارت وکالت بهش داده شده که آقا شما وکیل در کار ما هستی، هر چی ما داریم برای خودتون بخواید بردارید، به کسی دیگه بخواید بفروشید، مانعی نداره. خب اگه اینه، خب این معلومه که مانعی نداره، ولی یه وقت گفته شما وکیل هستی که کتاب ما بفروشی، همین، اینجا معلوم نیست که شامل خودش باشه. الان فتوا اینه که احتیاط مستحب اینه که برای خودش بر نداره، به دیگران بفروشه، مگر این که اطلاق شامل بشه، حتی اونجایی که اطلاقش هم شامل میشه احتیاط گفتن هست. الا الوکیل والمقاص فلا یجوز تولیه ما طرفیه، اینجا جایز نیست که عهده‌دار دو طرفش خودشون بشن، یعنی از طرف وکیل برداره برای خودش و بفروشه به خودش و خودش هم بگه قبل تو، همینطور مقاص. بل یبیعان من الغیر، اینا به غیر باید بفروشن، حالا ولو بعد مقاس پولش رو میخواد برداره. چون فرق بین این کسان فرش یک کسی رو برداشته باشه تو خانش باشه، این نزدیکتره به اتهامه که مال مردمه، یا نه فرش رو برده فروخته یه جای دیگه حالا پولش داره مصرف میکنه، این کی میفهمه؟ مثلا بل یبیعان من الغیر ول اقوا کونهما که غیرهما، ولی اقوا اینه که وکیل و مقاس مثل غیر هستند، یعنی همینطوری که به غیر میتونن بفروشن به شخص خودشون هم میتونن بفروشن. و هو اختیاره فی الدروس، در دروس همین رو اختیار کرده که خودشون هم میتونن بردارن. لعموم الادله، برای خاطر اینکه دلیلی که فرموده وکیل وقتی یک کاری کرد درست است، اون دیگه نداره که به غیر اگه بفروشه درسته، خودش هم برداره، دلیل شاملش هست. لعموم الادله و عدم وجود ما یصلح للتخصیص، و نیست یه مانعی که صلاحیت داشته باشه که تخصیص بزنه، یعنی یه سلسله ادله هست که میگه چه به خودت بفروشی چه به غیر بفروشی مانعی نداره، اطلاق داره. چیزی هم که بیاد جلو این اطلاق بگیره بگه به خودت نفروشی ها، یه عبارت اینطوری هم نداریم که یصلح للتخصیص باشه. وقتی نداریم اینه که درست هر شبت که هست که خودش هم برداره. البته بعضی ها فرمودن داریم دلیلی که یصلح للتخصیص، یعنی میگه خودتون بر ندارید، اما حالا ایشون میفرما نه ما نداریم یه چیزی که اینقدر قوی باشه نیرومند باشه که هر شبت که تخصیص بخواد بزنه کار صحیح ما را. یک کلمه دیگه داریم، ولو استعذن الوکیل جازه، حالا اگه وکیل بیاد اجازه بگیره از آقای موکل اجازه بگیره بگه آقا برای خودم بردارم، گفت بله خب که معلومه که مانعی نداره. ولو استعذن الوکیل، یعنی اگه وکیل اجازه بگیره که برای خودم میخوام بردارم، جاز، این مانعی نداره. لانتفاء المانع حین اذن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.